بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما بعد از بحث از اصل وجوب ستر در صلات در شرایط لباس مصلی، گفتیم که 4 شرط در لباس مصلی مطرحه. یکی این که نجس نباشه، میته نباشه، سوم مغصوب نباشه، چهارم از اجزاء ما لا یوکل لحمه نباشه. این 4 به اصطلاح شرط بود که بلا فرق بین رجل و المرأه، چه آقا چه خانم، این 4 شرط رو در حال صلات باید لباسشون داشته باشه. این 4 شرط رو، نجس نباشه، میته نباشه، مغصوب نباشه، از اجزای مالای و کل و لحم هم نباشه. در رجال گفتیم که علاوه بر این مسئله ذهب و حریر هم نباید داشته باشه، که خانوم ها این شرط رو ندارن ولی آقایون دارن. رسیدیم به اینجا که مسئله میته نبودن، آیا البته مسلمه در فقه شیعه که بله لباس مصلی نباید میته باشه، اونتا در 2 جهت اینجا گفتیم باید بحث بکنیم. جهت اولا این بود که آیا میته نبودن یعنی از جهت نجس نبودن این، یا نه این شرط مستقلیه. و چه فرق میکنه؟ فرقش این است که اگر میته بودن از باب نجس بودن باشه، خب همون دیگه جدا کردن نمیخواد که، این همون نجس نباشه کافیه، میته بودن رو برای چی میاری؟ دیگر این که بعضی میته ها نجس نیستن، مثل مثلا میته سمک ماهی، اگر میته بودن مستقل باشه میته سمک هم پس نباید باشه. اگر احیانا از پوست و پولک و چیزهای اون لباسی چیزی، بشر همه چی میکنه دیگه، بالاخره از این آدمیزاد همه چی برمیاد، از اونها هم اگر اومدن لباسی پالتوی شال گردنی درست کردن، خدمت شما عرض کنم مصلی نباید استفاده بکنه، ولو اینکه نجس نیست، خون جهنده نداره، اما میته است دیگه. بالاخره آیا میته بودن شرط مستقلون یا از باب نجس بودن به اصطلاح شرط قرار داده شده؟ که نتیجه از عرض کردیم اینه، اگر از باب نجس بودن به اصطلاح شرط باشه، پس میته هایی که نجاست ندارن مانعی نیست در صلات، به عنوان لباس اگر ازشون درست شد استفاده بشه. یا بعضی از اجزاش چسبیده، مثلا آقاییست ماهیگیری میکنه، انواع ماهی ها که به اصطلاح شکار میکنه، در کنارش گاهی ماهی هایی که میته شدن در آب مردن، به اصطلاح در بیرون از آب نمردن، دستشو زده بهش، به لباسش بعضی از اجزاش مثلا چسبیده، حالا اومده میخواد نماز بخونه، اگر از باب نجس بودن باشه اشکال نداره، چون نجس نیست، خون جهنده نداره. اما از باب میته بودن باشه، نباید چیه؟ از خودش دور بکنه، تطهیر بکنه. این یه جهت بحثه. جهت دوم بحث این است که اگر ما در یک حیوانی شک بکنیم آیا میته است یا مزکا است، اصل ما شک فی کونه میتتن و مزکا، آیا اقتضا میکنه حکم میته بودن را یا اقتضا میکنه مزکا بودن را؟ اصل اولی چیه؟ مثلا یک آقایی خودش اومده حیوانی رو سر بریده، بعد میگه عجب شک دارم که اصلا این من روبه قبله کردم یا نکردم، بسم الله گفتم یا نگفتم. حالا آیا اصل اولی اینجا چیزی که شک داریم میت است یا مزکا است، آیا اصل اولی میت بودنه یا اصل اولی مزکا بودن است؟ این جهت دوم بحث. فعلا بحث اول را که آیا مانعیت میت بودن از جهت نجس بودنه یا از جهت اینکه مانع مستقلیه نه از باب نجاست، از بعضی از فقها مثل مرحوم سید مرتضی در ناصریات، مرحوم شیخ طوسی در خلاف و مرحوم ابن ادریس در سرائر، ابن زهره در غنیه، جمعی از فقها ازشون استفاده میشه که میت بودن مانع مستقل، مسئله نجس بودن نیست، میت بودن مانع مستقل. منتها اینا وقتی میخوان، ولو چنین اجماعی است، ولی میخوان دلیل بیارن، طبیعتا این اجماع میشه مدرکی، میرن به سراغ اخبار و روایات. مدرک این قائلین بر مانعیت میت در صلات اخباری است که دلالت میکنه که از پوست میت نباید در صلات داشته باشه، و در کثیری از این اخبارم صراحت درشون هست که حتی اگر پوست میت دباغی هم شده باشه باز نباید، خدمت شما عرض کنم، در لباس مصلی درش از میت استفاده بشه. خب از اونجایی که مثلا به اصطلاح جلد سمک و ماهی و اینها که خون جهنده ندارن، از اینها متعارف نبوده لباس درست کنن، تعجب فرمودی، بلکه نوعا لباس رو از پوست حیوانات، گاوی، گوسفندی، شتری یا مثلا ببری، پلنگی، از انعام و چهار پایان نوعا از پوستشون لباس درست می کردن. ولذا مرحوم های بروجردی و برخی دیگر از بزرگان می فرمایند که اگر ما ادعا بکنیم که این اخبار انصراف داره از میته سمک و غیر اینها، این دعوا دعوای به اصطلاح مجازفه و بیدلیل نیست. یعنی به این معنا اخباری که دلالت میکنه لباس مصلی نباید از میت درست شده باشه، انصراف داره به غیر سمک، چون از سمک نوعاً، از پوست و جلد ماهی ها اینا نوعاً لباس درست نمی کردن، تعجب فرمودی. مگر اینکه کسی بیاد بگه که آه بحث لباس نیست، اصلا در مصلی نباید از میته چیزی باشه، چه به عنوان لباس باشه چه به عنوان چسبیده باشه به لباسش، تازه فرمودی چطور مثلا موی گربه ولو لباس ازش درست نشده باشه، ولی اگر به عبا و قبا و کت شلوار کسی چسبیده باشه مانع هست در نماز، مبطل هست. در هر صورت خدمت شما عرض کنم، خصوصا که در این مسئله آیان اهل سنت کثیری از اونها، اکثریت قریب به اتفاقشون، میگن که اگر میته ای را پوستش رو دباغی بکنن، مو و اون چیزهای متعفن رو با دباغه از بین ببرن، عملا مزکا میشه. تازه فرمودید مثلا گاوی مرده، گوسفندی مرده، الاغی مرده، یا مثلا ببر و پلنگی مثلا مرده و میته هستن، اگر پوست اینها رو دباغی بکنن، با اون دباغی کردن زایل بکنن مو و عوامل متعفن کننده را، میشه مزکا، میشه لباس درست کرد و پوشی. تازه فرمودی میگن که دباغ المیتت زکاتها، این حرف خیلی از فقهای اهل سنت هست. خب اگر این چنین باشه، پس بنابراین اخبار هم میخواد این قول را نفی بکنه که نه، میته میته است، با دباغی هم تبدیل به مزکا نمیشه. حضرت فرمودید با دباغی هم تبدیل به مزکا نمیشه. خب اگر این چنین باشه، بله میتونیم بگیم که به طور کلی خود میته بودن مانع هست، خود میته بودن مانع هست در لباس مصلی. دیگه خون جهنده داره یا نداره، نجس هست یا نجس نیست، نه، خود میته بودن رو اخبار میخواد منتفی بکنه. این جهت اولای بحث هست که عرض کردم در این بحث نظر بر این هست که آیا میته بودن به عنوان نجس بودن مانع هست یا به عنوان یک مانع مستقل بودن. مرحوم آقای بروجردی و برخی دیگر از بزرگان در نهایت می‌فرماید که به اصطلاح مسئله خیلی محل تأمله، خیلی راحت نمیتونیم قضاوت بکنیم. بالاخره حداقل احتیاط این است که از مطلق میت ما اجتناب بکنیم. حرف صحیح همینه، مطلق میت، اهم از این که نجس باشه، خون جهنده داشته باشه یا نه نجس نباشه، خون جهنده نداشته باشه. احتیاط حداقل این است که به طور مطلق بگیم میت مستقلن به نوعی شرط است که در صلات در لباس مصلی نباشه. خب این بحث خیلی به اصطلاح گذرا و خلاصه و ساده بود که تمام شد. جهت دوم بحث قابل توجهی که دوستان خوب توجه بفرمایید، آیا عند شک فی کون شیء میتتا او مزکا، آیا اصل عدم تزکیه هست یا نه اصل عدم تزکیه نیست؟ ظاهر بین فقهای شیعه رضوان الله تعالی علیه مجمعین این است که اصل اولی فی ما شک فی کونه میتتن او مزکا یقتضی کونه میتتن، کونه عدم مزکا یقتضی عدم تزکیه را، اصل اولی این اقتضا میکنه. ولذا اگر این رو بگیریم، هر جا که مشکوک باشه به حکم میته، اصل اولی اقتضا میکنه چی میته بودن را، عدم تزکیه را، در نتیجه احکام میته جاری خواهد شد. احکام میته چیه؟ نجس بودن هست از نظر طهارت و نجاست، حرام بودن هست از نظر اکل و شرب، و صلات هم درش جایز نخواهد بود. پس ظاهر از بیان فقهای شیعه این است که اصل اولی این در شکسیه عدم کونهی مزکا. اونتا مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید اگر خوب بخواهیم اینجا تحقیق بکنیم، تجزیه تحلیل بکنیم، دو مطلب را ما باید خوب ارزیابی بکنیم. خوب دقت بفرمایید، من اون مقداری که بررسی کردم هیچ یک از فقها این چنین تجزیه و تحلیلی نداره و در نتیجه اصل اولی عدم تزکیه را ایشون قبول نمی‌کنه. میگه گرچه بله بین فقهای ما اون چه که ظاهره الاصل فی ما شک فی کونه میتتن او مزکا یقتضی عدم التزکیه و کون المشکوک به حکم المیته، مشکوک را به حکم میته بدونیم، در نتیجه فیجری فیه در این مشکوک احکام المیته، این احکامش که همون نجس بودن است و حرام بودن است و در لباس مصلی هم نباید باشه. اما بخوایم خوب این رو حلاجی بکنیم، دو مطلب را ما باید خوب بررسی بکنیم. اول مطلب این هست که تزکیه آیا یه امر واقعی است و بسیط هست و از افعال مخصوصه‌ای به دست میاد، مثلا حیوان را که رو به قبله میکنند چاقو را برمی‌داره، بسم الله میگه و میذاره اون فری و اعداد ضربه گلوی این حیوان زبان بسته را که میخواد ببره، اون اعداد ضربه اون چهار رگ را میبره. با اون شرایط خدمت شما عرض کنم، با چاقوی به خصوص رو به قبله بودن، بسم الله گفتن، اینها با اون شرایط معتبره این کارا را که انجام داد، ها اینجا تزکیه یک امر واقعی بسیطی است، یتحصل از این افعال، افعال که رو به قبله کردن و سکین را به دست گرفتن و بسم الله گفتن و این شرایط را که انجام میده، تازه چی به دست میان؟ یک معنای بسیطی که متحصل هست، حاصل میشود از این افعال. آیا تزکیه اینه یا نه؟ تزکیه خود این افعاله، خود این افعال، یعنی این که داره چاقو را به سر این حیوان میگذاره، تزکیه خود این عمل خارجیه، خود این افعال ذبح کردن، جدا کردن این سر از این بدن، خود این تزکیه است، نه یک معنای بسیط متحصل از این افعال، نه، خود این چیه؟ تزکیه است. مرحوم آقای برودردی میفرماد به نظر ما همین دومی درسته، خود این تزکیه است. تازه فرمودید چرا؟ برای اینکه قبل از آنی که شارع بیاد، روح حیوان که از بدنش خارج میشد در بین مردم، حتی اونایی که اهل عرف بودند و کافر بودند و اینا، در بین عرف مردم خروج روح این حیوان از بدنش دو قسم بود. یه قسمش این بود که ذبح میکردن، مثلا گاو را، گوسفند را، شتر را مثلا نهر میکردن. یه قسمش این بود که نه، یه دفعه بیدار میشدن میدیدن از در گاو توی قبیله مرده، اون گاوه میگفتن که خود به خود مرده، روح از بدنش خارج شده، میگفتن میته. اما اونی که با دست خودشون ذبح کرده بودن، اون میگفتن مزکا، اونو تزکیه شده میدونستن. پس بنابراین اصل انقسام این حیوانی که روحش از بدنش خارج شده به میته و مزکا از مصطلحات رایج بین مردم بوده، قطع نظر از حکم شرعی. در جا فرمودی ولذا آیه شریفه‌ای که در آیه سوم سوره مبارکه مائده است، حرمت علیکم المیت و دم، تا اقسام مختلفی از حیوان را می شماره، مثلا الا ما زکیتم، بعد می فرماید المنخنقه، الموجوده، المتردیه و النطیحه، بعضی از حیواناتی که به اصطلاح از بالا و بلندی افتاده مرده، یا النطیه، یکی رو به اصطلاح شاخ حیوانی به حیوان دیگر فرو رفته او را کشته، المتردی از بالا و بلندی افتاده، المنخنق خفه شده، مثلا الموجوز با چوب و نمیدونم سنگینا زدن کشتن، اینا بله اینا حرام هست. قضا فرمودی میته و خون و اینها حرام است، ولی الا ما زکیتون، مگر اونی که شما خودتون تزکیه کردید. مرحوم آقای بروزردی رضوان الله تعالی علیه میفرماد وقتی این آیه نازل شد هیچ عربی نیومد بپرسه که میته چیه، مزکا چیه. معلوم میشه که در عرف رایج اینها مردن حیوانات دو قسم بوده، یکیش خود به خود بیفته بمیره یا از بالا بلندی بیفته بمیره، خفه بشه، حیوان دیگر را بکشه، اینها اونا را میته میدونستن. یکی را نه، خودشون دراز میکردن روی زمین و ذبحش میکردن، اونو مزکا میدونستن، اونی که به طور طبیعی افتاده مرده یا حوادث دیگری غیر از ذبح کردن بود اونو میته میدونستن. پس بنابراین از این یک مسئله هست که پس بنابراین میته و مزکا معناش روشن شد. میته اونی که خود به خود روح از بدن خارج بشه با عوامل طبیعی، مزکا اون است که نه، با خود این اعمال، با خود این قطع سر، جدا کردن سر از بدن، ما این رو به اصطلاح روحش رو از بدن خارج بکنیم. میته و مزکا معناش اینه. این یک مسئله هست. مسئله دوم، خوب دقت بفرمایید که چگونه اون اصل اولی را ایشون نمیپذیره. اصل اولی میته باشه، این در شک. دوم مسئله این است که موت، میته بودن، آیا یه امر وجودی هست در مقابل مزکا بودن یا نه؟ مزکا بودن که امر وجودیه، تزکیه کردن، یعنی شخص شمشیری را، چاقویی رو بر گردن حیوانی میگذره، سرش از بدن جدا میکنه، یک فعل وجودی هست که مزکا میکنه حیوان رو، یه امر وجودیه. آیا میته که یه دفعه بیدار میشه میبینه که گوسفند روحش از بدنش خارج شده، یا مثلا گاوه افتاده مرده، آیا این موت و میته امر وجودیه در مقابل مزکا بودن؟ اگر وجودی باشه، تقابل بین میته و مزکا میشه تقابل تضاد، مثل سفیدی و سیاهی. سفیدی و سیاهی دو امر وجودی هستن، قابل جمع نیستن، دو امر وجودی هستن. آیا موت و میته بودن امر وجودی یون مثل مزکا بودن، یا نه موت و میته بودن عبارت است از عدم تزکیه، یک امر عدمی است، یه امر عدمی است. یعنی میت و موت، موت عبارت است از خود عدم تزکیه در حیوانی که صلاحیت تزکیه داشت. اگر این چنین معنا بکنیم، موت و میت بودن عبارت است از عدم تزکیه در حیوانی که قابلیت تزکیه داشت. اگر این چنین باشه، میته یه امر عدمی میشه، عدم تزکیه. تقابلشون میشه چی؟ تقابل عدم و ملکه. میته عبارت هست از تزکیه نکردن حیوانی که قابلیت تزکیه داشت. ظاهر قضیه این هست که همین دومی درسته، یعنی موت و میته بودن یک امر عدمی است، تزکیه نکردن و خروج روح او از بدنش در جایی که قابلیت تزکیه داشت، این چنینه. پس بنابراین میته و مزکا در یک چیز مشترکن، و اون چیه؟ هر دوتا روح از بدن خارج شده، چه در حیوان میته چه در حیوان مزکا. منتها تمایزشون این هست که در مزکا امر وجودیه، با سکینی، با یک چاقویی سر را از بدن جدا می کنن، سبب خاصی داره به اصطلاح این تسکیه، اما در میته نه. در میته خدمت شما عرض کنم این عدم تسکیه باعث شده که روح از بدن خارج شده. پس بنابراین از این بیان ما روشن میشه که مزکا و میته که تقسیم میکنیم به تأسیس شارع نیست، بلکه از مصطلحات رایج بین مردم بوده. قطع نظر از بیان شارع، یعنی اون زمان هم مردم میگفتن که خب یه دفعه میگفتن فلانی گوسفندش رو ذبح کرد، یک دفعه میگفتن نه فلانی گوسفندش افتاد مرد. ولو اینکه در قبل از اسلام اون میته را میخوردن، خون را میخوردن، تازه فرمودی با اون خوردنشون کار نداریم، اما اصطلاحاً به طور مزکا و میته در بین مردم رایج بوده، بین مردم رایج بوده. حالا اینجاست که به نتیجه میرسیم. اگر ما در یک حیوانی شک بکنیم آیا میته هست یا مزکا، تازه فرمودید میته هست یا مزکا، اگر ما شک بکنیم آیا میته هست یا مزکا، به عبارت دیگر قابلیت تسکیه درش هست یا درش نیست. قبلا گفتیم که اصل اولی اندل فقها ها بین الفقها ها چه بود؟ شک بکنیم که آیا این حیوان مزکا هست یا میته هست، اصل اولی عدم تسکیه هست. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه می فرماید که ما اینجا در جایی که شک بکنیم یک حیوان میته هست یا مزکا هست، فوراً دیگه نمیتونیم اصل عدم تسکیه جاری بکنیم. تازه فرمودیم فوراً نمیتونیم اصل عدم تسکیه جاری بکنیم. وقتی که ما افعالی را از انسانی سر زده، مثلا بسم الله گفته، ذبح کرده، حالا شک میکنیم آیا اصلا این حیوان قابلیت تسکیه داره یا نداره. یه حیوانی هست، یک نه گاوه نه گوسفنده نه بزه نه یه چیز نوظهور تازه مثلا دیده شده، مثلا آیا این قابلیت تسکیه داره؟ مثلا گوسفند باشه شک نداریم قابل تسکیه است، گوسفند باشه، گاو باشه، شتر باشه، اسب باشه، الاغ باشه، همه اینا قابل تسکیه است، خوردن داره، اونتا بعضی هاش مکروه بعضی هاش مکروه نیست. بعضی از حیوانات هم مثل سگ و نمیدونم خنزیر و اینها قابل تسکیه نیستن. حالا یه حیوانی هست متولد شده، نمیدونیم قابل تسکیه هست یا قابل تسکیه نیست. اینجا اند شک فی کون حیوان میتتن و مزکا، اصل اولی گفتیم چیه؟ اصل عدم تسکیه هست. مرحوم آقای بروجردی میفرماید نه، اینجا وقتی که فرض کنید این حیوان رو ذبح کردن، شک داره ما یا این قابلیت تسکیه داره یا نداره، اصل عدم تسکیه به این سادگی نمیتونیم بپذیریم، بلکه برعکس نمیدونیم آیا این حیوان طاهر یا نجسه. کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، حکم میکنه به چی؟ به طاهر بودن. نمیدونیم آیا حلال هست یا حرام هست، قاعده حلیت، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. ولذا اون اصل اولی عدم تسکیه هست، نمیتونیم این رو جاری بکنیم، بلکه برعکس هم محکوم به حلیت میشه هم محکوم به طهارت میشه، قاعده طهارت و قاعده حلیت. در تو فرمودی این است که به نظر میاد چون تزکیه را، ببینید خوب دقت کنید، ایشون میگه ما تزکیه را خود این افعال میدونیم. خود این افعال یعنی ذبحه کردن تزکیه است، نه اینکه تزکیه یک معنای بسیطی هست حاصل می شود از این افعال خارجیه. نه، این رو نمیپذیریم. برای اینکه عرفی که در بین مردم بود خود این افعال را تزکیه کردن می دونستن. شارع هم همین رو به نوعی امضا کرده، شارع هم همین رو امضا کرده. بنابراین اگر ما حیوانی تزکیه شد به این معنا، یعنی ذبح شد، شک داریم آیا این قابلیت تزکیه داره، میتونیم بخوریم این رو، یا قابلیت تزکیه نداره، محکوم به میته است. اون اصل اولی که این در شک فی کون حیوانین میتتن او مزکا اصل عدم تزکیه است، ظاهر بین فقها این بود، اصل عدم تزکیه جاری میکنن. ایشون میفرماید نه، به نظر ما این اصل جاری نیست، ما تزکیه را چی میدونیم؟ خود این افعال میدونیم، خود به اصطلاح چاقو برداشتن، ذبحه کردن، اوداد ضربه را قطع کردن، رو به قبلم کرده، بسم الله هم گفته، منتها ما نمیدانیم این قابلیت تزکیه داره یا قابلیت تزکیه نداره. ایشون میفرماید که اینجا ما اصل عدم تزکیه جاری نمی کنیم، بلکه برعکس، بعد از آنی که این شرایط ملاحظه شده، نمیدونیم این مزکا هست یا میته هست، از قاعده طهارت و حلیت استفاده میکنیم. تازه فرمودید نمیدانیم آیا این آقا که این حیوان را عرض کردم، فرض کنید یک حیوانی است که هیچ نظیری نداره بین حیواناتی که قابلیت تزکیه ندارن، مثل خوک، خنزیر، نمیدونم ببر، پلنگ، اینا، یا نه از حیوانات قابل تزکیه هستن مثل بز، گوسفند، گاو، اسب، الاغ، اینا قابلیت تزکیه دارن. حیوانی را آقای زید ذبح کرده با تمام شرایط، نظیر نداره این حیوان در بین اونایی که قابلیت تزکیه ندارن و بین اون حیوانات که قابلیت تزکیه دارن، نظیر نداره. در نتیجه از نظر افعالی که لازم هست در تزکیه رعایت شده، مثلا رو به قبله کرده، بسم الله گفته، اون وقت با چاقویی که به اصطلاح شرایط باید داشته باشه، مثلا آهن باشه، استیل نباشه و چیزایی این چنینی نباشه، صرف آلت قتاله شرط نیست، باید اون شرایط خاص خودشو داشته باشه که مراجعه بفرمایید در شرع لومه هست. حالا نمیدونیم آیا این از حیوانات قابلیت داره به تزکیه هست یا نیست، چکار کنیم این رو؟ اگر اون اصل اولی که بین فقها جا افتاده است، این در شک فی کون حیوان میتتن او مزکا اصل عدم تزکیه را جاری بکنید، خب نباید محکوم بکنید به میته بودن. اما اگر نه، ما تزکیه را خود این اعمال خارجی بدانیم، خود تمام این اعمال خارجی رعایت شده، منتها آیا این قابلیت تزکیه داره یا نداره؟ کل شیء طاهر، به ما میگه این طاهره، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه، میگه این حلاله. در نتیجه اینجا اصل تزکیه بودن رو ما تأیید میکنیم و حرف خوبی هست، به نظر میاد این قابل خدمت شما عرض کنم قبول هست. و اتفاقا روایاتی که در این مورد وجود داره همین مبنا را تأیید میکنه، تازه فرمودی همین اصل را تأیید میکنه، اخباری که دلالت میکنه که ما واجب است علم پیدا بکنیم به این که قتل حیوان و خروج روحش به رمی نسبت داده شده یا به اخذ اون حیوان شکاری معلم واقع شده. تازه فرمودی خب این خدمت شما عرض کنم تأیید میکنه همین حرف را، یعنی تا ما خدمت شما عرض کنم علم به نجاست پیدا نکنیم محکوم به حلیته. تازه فرمود محکوم به حلیته. بنابراین بیان مرحوم آقای بروجردی بیان قویم و قوی هست و قابل توجه. بفرمایید. بله عرض کردم، خیلی عرض کردم. بله دیگه اونایی که عرض کردیم اصل اولی رو از مثلا مرحوم خدمت شما از شهید اول در ذکرا در روز الزنان مرحوم محقق کرکی خیلی ها اصل اولی رو عرض کردیم، اینا این چنین میگن. ولی بیان مرحوم آقای بروجردی به نظر حقیر بیان خوبی هست. این است که ایشون میگه اصل اولی به طور مطلق اصل عدم تزکیه باشه قطعا جاری نیست. پس بفرمایید. بفرمایید. نه ببینید اینجا هم باز مثلا در روایات انشالله میرسیم بحث روایش رو ببینیم کدوم یک از این دو اصل رو تأیید میکنه، میرسیم که همون رفتیم مثلا دیدیم بله یک سفره پهنه یک قطعه گوشتی هست و نون هست و چه هست و اینها، گوشت نمیدونیم آیا تزکیه شده یا نشده هست، یعنی میرفتن حضرت علی علیه السلام فرمود بردارید بخورید تو میمونه فاسد میشه، بردارید بخورید، اگر صاحبش پیدا شد قیمتش رو در ذهنتون داشته باشید، مال مردم محترم است و به صاحبش پولش رو میدید، اگرم پیدا نشد که دیگه میمونه فاسد میشه باید خورده بشه، میمونه فاسد میشه. اونجا همون اشکالی که الان حضرت عالی به ذهنتون رسیده سوال میکنن که خب این گوش نمیدونه مزکا هست یا نه، حضرت میفرمود محکوم به تزکیه است. حضرت فرمود میرسیم. عرض کردم اینجا بحث ید مسلم مطرحه، بحث سوق مسلمین مطرحه. حضرت فرمودی یه دفعه نست که شما میرید مثلا در فلان کشوری که اصلا ذبح و اینا هیچ گونه شرایط رعایت نمیشه یه گوشتی میخواید بخرید که مسلمن اون میته است، رعایت نشده تزکیه. یه دفعه این است که نه در سوق مسلمین شما چیزی رو میخرید، ولذا ما علم به این که تزکیه شده باشه لازم نداریم، چون اگر علم به تزکیه شدن لازم باشه حتی امروز شما در بازار خودمون ما کدوم قصاب را ما علم داریم که حتما دقیقا رعایت شده؟ نه شک داریم. اما سوق مسلمین ید مسلمین به ما چیه؟ کمک میکنه. انشاءالله روایاتش رو در بحث فردامون بررسی میکنیم. به نظر میاد بیان مرحوم آقای بروجردی بیان به اصطلاح قابل توجهی هست، انشاءالله فردا بیشتر از روایات هم برداشت میکنی. و صلی الله علیه میفرمایید. کلیه از عرض کردم ایشون چون استنادش به روایات، روایات هم تنها به مورد خاص اختصاص نداره، انشاءالله فردا بررسی میکنی. میرسیم بهش، یعنی به طور کلی میرسیم ببینیم آیا علم به مزکا بودن لازم هست، اگر این باشه در خیلی جاها دوچار مشکل میشیم، اما اگر نه علم لازم نیست ولو شکم بکنیم اصل عدم تزکیه جاری نمیشه. بعضی وقتا از سوق مسلمین استفاده میکنیم، از ید مسلم استفاده میکنیم و روشن میشه مسئله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. البته من هستم خدمتون، سوالی دارید تشریف بیارید. السلام علیکم. السلام علیکم.